سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. در آغاز خبرها. یک مقام امنیتی طالبان و ساکنان محلی در ولایت پروان میگویند که در انفجار ماین در شهر چاریکار مرکز این ولایت دو تن امروز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. فضل رحیم مسکنیار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در پروان در خبرنامه گفت که ماین در داخل آهنپاره های کهنه موجود بود. به گفته منبع کشته شدگان و زخمیان هم افراد ملکی هستند که روزانه آهنپاره ها را برای فروش جمع آوری می کردند. درباره رویداد جزئیات بیشتر داده نشده. یک گروه ازد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه ادعا می کند که در حمله افراد این جبهه در بادغیس مولوی محمد حسام یک فرمانده طالبان و دو محافظش کشته شدند و یک تن دیگر زخم برداشت. در خبرنامه آمده که حمله شب گذشته 29 سرطان به یک قرارگاه نیروهای طالبان در ولسوالی غرماچ صورت گرفت. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در 3 روز گذشته بیش از 4000 مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. این وزارت امروز اعلام کرد که 729 نفر از پاکستان و 3504 تن دیگر از ایران اخراج شدند. در ادامه گفته شده که این مهاجران از طریق گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و پل ابریشم در ولایت نیمروز به افغانستان بازگشتند. ایران و پاکستان اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت را در این اواخر تشدید کردند. اسامبلی ایالتی خیبر پختونخوا با آغاز عملیات نظامی موسوم به عزم استحکام مخالفت کرده. این مجلس در قطعنامه اعلام کرده است که دولت مرکزی پاکستان باید قبل از هر تصمیم در مورد خیبر پختونخوا موافقت این ایالت را به دست آورد و مشوره اش را بگیرد. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در کنترل حزب تحریک انصاف عمران خان صدراعظم سابق قرار دارد. در قطعنامه اسامبلی این ایالت آمده که عمران خان پیشتر گفته بود که عملیات نظامی مشکل را حل نمی کند. اردوی پاکستان به تازگی عملیات عزم استحکام را به هدف آن چه سرکوب تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروه های مسلح خوانده شده را اندازی کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که دست کم 40 تن در نتیجه آتش سوزی در یک کشتی مهاجرین در سواحل شمالی هایتی جان باخته. این سازمان در بیانیه به نقل از اداره مهاجرت هایتی اعلام کرده است که این کشتی که بیش از 80 سرنشین داشت از بندر سن میشل در شمال هایتی به سمت جزایر تورکس و کایکوس در حال حرکت بود. با گفته این سازمان 41 مسافر دیگر کشتی توسط گارد ساحلی هایتی نجات داده شدند. و خبر آخر این که رسانه های محلی در بنگلادش خبر می دهند که دست کم 3 تن دیگر در ادامه اعتراضات در این کشور کشته شدند. این اعتراض ها به رهبری مواصلان چند روز پیش در مخالفت با سهمیه مشاغل به سربازان پیشین آغاز شد. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از خبرنگاران خود گزارش داد که پلیس برای پراکنده کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرد و در چند منطقه در داکا پایتخت بنگلادش آتش سوزی دیده شده است. حکومت برای جلوگیری از نارامی ها خدمات تلفنی را قطع کرده. در جریان این اعتراض ها تا حال دست کم 105 نفر کشته شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست از داشته های این برنامه. شماری از شهروندان افغانستان میگویند پلیس پاکستان به تلاشی خانه های مهاجران افغان آغاز کرده.
افغانان چه قانونی اسنادی ندرلود و لزن سر یورل
افغانانی که اسناد قانونی نداشتن را با خود بردن.
یک اداره ی سازمان ملل متحد میگوید به این دلیل تیم های نجات و مدد رسان به برخی مناطق سیلاب زده افغانستان دسترسی ندارند.
بسیاری از جاده ها، پل ها، خانه ها و تاسیسات عام المنفعه آسیب دیده یا ویران شدند.
اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان افغانستان میگویند پاسخ درخواست خود را از شورای بین المللی کرکت هنوز دریافت نکردند. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه و باغداران در افغانستان چی میگن؟
از فابریکادارای بسیار محترم تقاضا مندم، از کشاورزا و از باغدارانی که در داخل وطن شب و روز زحمت بکشند از اینا حمایت بشه و از میوه‌جاتی که به دست میاره بتونن جوسای بسیار خوب بسازن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. تعدادی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که پلیس این کشور عملیات تلاشی خانه‌ها و بازداشت مهاجران افغان را در شماری از شهرک‌های رهایشی آغاز کرده. آنان مدعی‌اند که با وجود نشان دادن اسناد اقامت به ماموران پلیس، باز هم خانه‌هایشان را تلاشی کردند و شماره را با خود بردند. بیشتر در این گزارش.
پلیس پاکستان در برخی از شهرک‌های رهایشی در اسلام آباد پایتخت این کشور خانه‌های شماری از مهاجرین افغان را تلاشی کرده و شماری را با خود برده است. شماری از مهاجرین افغان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی‌اند که پلیس پاکستان این عملیات را صبح وقت شنبه 20 جولای آغاز کرده است. رحیم الله که در منطقه بی‌هفده شهر اسلام آباد زندگی می‌کند می‌گوید برادرش از سوی پلیس بازداشت شده است.
افغانان چه قانونی اسنادی ندرلود لزان سره یولل
افغانانی که اسناد قانونی نداشتند را با خود بردند. ما تمدید ویزای برادر بزرگم تکمیل نبود. به خاطر وقتی که به ویزا اپلای میکنی تا یک ماه نگذشته باشد نمیشود ویزا دریافت کنی. آن را هم با خود بردند. تا کنون درک هم ندارد.
یک مهاجر دیگر افغان در این شهرک که نخواست نامش در گزارش گرفته شود ادعا کرد با وجود این که اسناد قانونی بودوباش را داشته پلیس داخل خانه شده و خانه او را تلاشی کرده است.
چهار با شدید دروازه را کوبیدم، وقتی که دروازه را باز کردیم 4-5 نفر پلیس ایستاده است و گفتن که ویزا و پاسپورت بدهیم. وقتی ویزا و پاسپورت برشان دادیم گفتن ما تلاشی هم میکنیم. ما گفتیم که ویزا و پاسپورت برتان دادیم دیگه نیاز به تلاشی نیست. نگفت تلاشی میکنیم. داخل خانه شدن، تمام خانه را
یک تن دیگر از مهاجرین افغان نیست که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و در اسلام آباد زندگی می کند. در این باره به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه واقعا نگران کننده است و این برای خانواده، برای اولاد، برای زن، فرزند آدم واقعا یک رقم افسردگی را ایجاد می کند و روانن اذیت کننده می شود.
این مهاجرین میگن بعد از این اقدام پلیس پاکستان از سرنوشت خود در این کشور نگرانند. میرحمد رئوفی مسئول شورای مهاجرین افغان در پاکستان با تایید این ادعاها به رادیو آزادی گفت:
نمیشه که ساعت‌های حدوداً بعد از نماز عملیات پلیس آغاز شده بود و تعدادی از جوانای همشهری‌های ما را که به جرمی از اینکه گویا شما ویزه ندارین با وجودی که اپلای داشتن اپلای کرده بودن بعضی هاش تا هنوز منتظر گرفتن ویزه بودن و را با خود تانه بردن.
پلیس اسلام آباد تا زمان نشر گزارش به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. این اقدام پلیس پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که دفتر نخست وزیر پاکستان در دهم ماه جولای اعلام کرد که مدت کارت‌های پی‌او‌آر بیش از 1.4 میلیون افغان مهاجر تا ماه جون 2025 تمدید می‌شود. اما سرنوشت 80 هزار مهاجر دارنده کارت شهروندی افغان یا ICC و هزاران مهاجر بدون اسناد تا هنوز معلوم نیست. حکومت موقت قبلی پاکستان در ماه نوامبر 2023 روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که این روند تا کنون ادامه دارد. بر اساس گزارش ها تا کنون دست کم 650 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. کمیسیون ارزیابی جنگ 20 سالی آمریکا در افغانستان روز جمعه در کنگره ایالات متحده نشست استماعی برگزار کرد. کمیسیون 16 عضو دارد. همکارم بیشتر میگوید.
در حالی که حدود یک ماه دیگر به 3 سال شدن حاکمیت دوباره طالبان و بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان باقی مانده است، کمیسیون ارزیابی جنگ 20 سالی آمریکا در افغانستان روز جمعه 19 جولای نخستین نشست استماعی را در کنگره آمریکا برگزار کرد. درباره این نشست جزئیات بیشتر شریک ساخته نشده، اما کولین جکسون رئیس این کمیسیون گفته است که حسابدهی موضوع کلیدی ارزیابی را می‌سازد، اما تمرکز آنها به این نخواهد بود که از کسی ستایش کنند و به سوی کسی هم انگشت ملامتی را نشانه بگیرند، بلکه می‌خواهند که از تجربه ها یک نتیجه را به دست بیاورند که برای جنگ های آینده یک درس باشد. حدود 2 سال قبل برای ارزیابی جنگ امریکا در افغانستان از عملات 11 سپتامبر تا تابستان سال 2021 یک کمیسیون 16 نفری ایجاد شد که 1 سال قبل کارش را آغاز کرد و انتظار می رود که گزارش ارزیابی خود را تا ماه اگست سال 2026 میلادی آماده کند. این در حال است که دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در کنگره ملی جمهوری خواهان از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت انتقاد کرده است و گفته ترامپ به دلیل خروج بدون برنامه آنها از افغانستان تجهیزات نظامی به ارزش 85 میلیارد دلار در این کشور باقی مانده است. او افزود که افغانستان فعلا به کشور فروشنده بزرگ اسلحه هم مبادر شده است. با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان 2238 نظامی آمریکایی کشته و نزدیک به 21 هزار تن دیگرشان زخمی شدند. اما تاثیرات این دو دهه جنگ آمریکا بر افغانان چی بوده است؟ تعمیم که یک نظامی در جمهوری پیشین بود و به دلیل انفجار من چندین عضو بدنش را از دست داده است، به رادیو آزادی گفت جنگ زندگیش را تاریک کرده است و حالا با فقر زیاد و ناامیدی شب و روز خود را سپری می کند.
من در دوران حکومت جمهوریت در بخش نظامی ایفای وظیفه میکردم که از اثر انفجار ماین هر دو پاهایم شدیداً مجروح گرده بود و اکنون معلول میباشم. تنها من در این حالت نیستم، بلکه در جامعه ما افغانستان قشرهای زیادی از اثرات جنگ 20 ساله افغانستان خسارات مالی و جانی دیدند و اکنون به سرنوشت و یا هم مسافر در یکی از کشورهای همسایه می باشد. بدبختی هایی که در جامعه ما می بینید از دست جنگ های 20 ساله افغانستان می باشد.
به اساس گزارش ها به دلیل 2 دهه جنگ در افغانستان 60 تا 70 هزار نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین کشته شدند. تا هنوز آمار دقیق از میزان تلفات غیر نظامیان در این مدت در افغانستان ارائه نشده است، اما پیش از این در یک تحقیقی که از سوی پانتون باستن ایالات متحده آمریکا صورت گرفت آمده بود که در جریان جنگ آمریکا در افغانستان 250 هزار نظامی و غیر نظامی کشته شدند. احمد خان اندر آگاهی نظامی اما انتقاد میکند که پس از این قدر قربانی و مصارف میلیاردها دلار هنوز هم افغانستان با وضعیت بد اقتصادی و بحران بشری روبرو است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
به خاطر اینکه آنها از افغانستان بیرون شوند، افغانها را در وضعیت بد رها کردند. آنها می توانستند که یک راه تفاهم را میان نظام جمهوریت و طالبان به وجود می آوردند که به خیر افغانها تمام می شد. این گونه نشد و نتیجه آن همین است که افغانها با یک سرنوشت نامعلوم روبرو شده اند.
اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا همواره از تصمیم خود درباره خروج نیروهایش از افغانستان دفاع کرده است. بایدن هفته گذشته در حاشیه نشست سران ناتو در یک نشست خبری گفت که با اشغال افغانستان مخالف بود و زمانی که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده کشته شد، آن زمان باید همه آمریکایی ها از افغانستان بیرون می شدند. اسامه بن لادن در دوم ماه می سال 2011 در عملیات نیروهای آمریکایی در منطقه بتابات پاکستان در نزدیکی یک مرکز نظامی کشته شد. حضور نظامی آمریکا در افغانستان پس از 20 سال در ماه اگست سال 2021 به پایان رسید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
هزاران دکان در اسپین بولدک قندهار آتش گرفتند. مقام‌های طالبان در ولسوالی اسپین بولدک قندهار میگویند در نتیجه آتش سوزی روز جمعه حداقل 2500 دکان کاملا سوختند. هزاران تن در این بازار به خرید و فروش پرزه‌های موتر مشغول بودند. این آتش سوزی به شمار زیادی است دکانداران خسارات هنگفت وارد کرده. گزارش تصویری این رویداد در برگه فیسبوک رادیو آزادی. آدرس ماست facebook.com/azadi.ir. گزارش ها را ادامه می دهیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید به دلیل مسدود شدن راه‌ها به علت سیلاب‌های اخیر در افغانستان، دسترسی تیم‌های مددرسان و نجات به مناطق سیلاب زده دشوار است. سخنگوی این نهاد گفته با دسترسی تیم‌های نجات و مددرسان به مناطق بیشتر آمار تلفات سیلاب‌ها افزایش خواهد یافت. در این حال برخی از سیلاب زدگان می گویند زیان مالی و جانی را متحمل شدند و نیاز جدی به کمک های بشر دوستانه دارند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید پس از سیلاب های ویرانگر در ولایات شرقی و شمالی افغانستان هنوز هم تیم های نجات و برخی از مناطق دوردست دسترسی ندارند. در اعلامیه که وبسایت ملل متحد روز جمعه 19 جولای نشر کرده، بابر بلوچ سخنگوی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که بسیاری از جاده ها، پل ها، خانه ها و تاسیسات عام المنفعه آسیب دیده یا ویران شدند و از این رو ممکن است که با دسترسی تیم‌های امدادرسان به مناطق بیشتر آمار تلفات افزایش یابد. بلوچ افزوده که ولایت‌های کنر، نینگرهار و لغمان مناطق هستند که اخیراً بیشترین آسیب را از سیلاب‌ها دیدند و این ولایت‌ها مناطقند که شمار زیادی از بیجا شدگان و مهاجرین بازگشت کرده از پاکستان را در خود جا دادند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان که سرپناه، اموال و کشت‌های خود را از دست دادند میگویند که باید به آنها کمک‌های اساسی صورت گیرد. عظیم الله یکی از مهاجرین بازگشتی از پاکستان که در قریه چهلگزی ولسوالی سپینغر ولایت نینگرهار زندگی می‌کند، میگوید که به سختی زندگیش را سر و سامان داده بود، اما سیلاب‌ها و طوفان‌ها او را تأثیر ساخته است.
وضعیت اقتصادی ما از یک سو بسیار خراب است و از سوی دیگر جواری که کاشته بودیم در اثر سیلاب و طوفان شدید خراب شد. امیدوارم که برای ما کمک شود.
عزت الله یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ولسوالی شینوار نینگرهار برای رادیو آزادی میگوید:
در باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در قریه ما دو خانه ویران شد و یک زن زخمی شد. بیشتر کشت‌ها و غله‌های ما از بین رفته است. از حکومت طالبان و امارت اسلامی و موسسات می‌خواهیم تیم‌های سروی را بفرستند و با مردم قریه ما کمک کنند.
محمد کریم دورانی از ولسوالی سرخرود نینگرهار میگوید که تعداد زیادی از خانواده ها سرپناه خود را از دست دادن و به کمک های اساسی نیاز دارند.
خانواده هایی که زیان دیدند و اعضای خانواده شان را از دست دادند تا کنون اعضای مؤسسات خارجی کمک نشدند. تنها نهادهای خیریه داخلی برخشان 5000 و برخشان 2000 و 1000 کمک کردند.
این در حال است که UNHCR می گوید که از آغاز سال روانی میلادی تا کنون 145,000 تن در 33 ولایت افغانستان تحت تاثیر بلای طبیعی قرار دارد. بابر بلوچ سخنگوی این اداره ملل متحد گفته که در نتیجه سیلاب های هفته گذشته دست کم 40 نفر جان باختند و بیش از 340 نفر دیگر زخم و هزاران نفر آواره شدند. UNHCR افزوده که برای انجام برنامه های کمک رسانی در افغانستان در سال روان به 200 میلیون دلار بودجه نیاز دارد که تا به حال تنها 44% آن را به دست آورده است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش اخیر خود گفته بود که بیش از 700 خانواده آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر به کمک‌های فوری نیاز دارند. این در حالی است که میزان نیازمندی در افغانستان زیاد است و بر اساس آمار ملل متحد در سال 2024 نزدیک به 24 میلیون تن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان افغانستان میگویند هنوز پاسخ نامه ارسالیشان به شورای بین المللی کرکت را دریافت نکردند. آنان در این نامه خواستند که شورای بین المللی کرکت برایشان یک تیم در مهاجرت تشکیل دهد. شماری از این بانوان در استرالیا به سر میبرند. بیشتر در این گزارش.
اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان افغانستان در انتظار دریافت پاسخ نامه‌ای هستند که اواخر ماه می امسال به شورای بین المللی کرکت یا ICC فرستادند. آنان در این نامه از شورای بین المللی کرکت خواسته بودند که یک تیم در مهاجرت را متشکل از آنان ایجاد کند تا از زنانی نمایندگی کنند که علاقمند کرکتند و حکومت طالبان در افغانستان با آنان اجازه ورزش را نمی‌دهد. به گفته اعضای پیشین تیم ملی کرکت بانوان، 14 تنشان اکنون در کشور استرالیا به سر میبرند. صوفیه یوسفزی یکی از آنان در استرالیا به رادیو آزادی گفت:
فعلا کدام رسپانس خاص ما پس از طرف ICC نگرفتیم، اما خود دولت استرالیا کرکت بورد استرالیا گام مثبت برای ما، یعنی سر از یا فشار آمد مستقیم از طرف ICC که ما را بگوین ما چی پلان داریم که اونا را اونا بر ما مهیا کنن. مثلا ما اگر بخوایم یک زمین به خاطر از اینکه دهش بازی کنیم، یک لیگ در بین خود ما جور کنیم، اینی چیزا را پلانش حال در جریان است، اما 100% قبول نکردن هنوز که ما.
یوسف سی همچنان مدعی شد که برده کرکت افغانستان هیچ گونه حمایتی از آنان نمی کند و امیدی نیز به گفته او اکنون از این برد ندارند و به جای آن دل به همکاری احتمالی برده کرکت استرالیا بستند. در این باره از سید نسیم سادات سخنگوی برده کرکت افغانستان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. سوفیه یوسفزی عضو پیشین تیم ملی کرکت بانوان همچنان تاکید کرد که آنان قصد ایجاد تیمی را در استرالیا دارند تا بتوانند دیگر مهاجرین افغان را هم در آن کشور آموزش دهند. در همین حال نورعالم فرید آگاه امور کرکت میگوید حکومت ها باید ورزش را از سیاست جدا کنند و به بازیکنان زن کرکت و دیگر ورزش های اجازه ورزش در افغانستان داده شود.
بالخصوص دولت هر کس که در راستشان هستند یک تصمیم فوق العاده بگیرن، ورزش از سیاست دور کنن، دیگه هر تنها کرکت نه، هر ورزش باشه، به خاطر صحت انسان باید دیگه صبری همراه بانوها همکاری شوه.
این در حالی است که در این دور از بازی های کرکت جام آسیا جای تیم کرکت بانوان افغانستان خالی است. این جام روز جمعه 19 جولای با حضور 8 تیم آغاز شده است. افغانستان اکنون تنها عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است که تیم بانوان ندارد. شورای بین المللی کرکت همواره تاکید داشته که اعضای این شورا به ویژه اعضای دائمی باید تیم‌های کرکت زنان هم داشته باشند و برای رشد بازی کرکت در کشور خود تلاش کنند. این شورا پیش از این گفته بود که در قطر با طالبان ملاقات کرده و طالبان متعهد به حمایت از کرکت زنان شدند. اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر قبلا به رادیو آزادی گفته بود که در این دیدار به شورای بین المللی کرکت گفتند که از تیم فعلی کرکت حمایت می‌کنند و درباره تیم زنان در روشنی ارزش‌های اسلامی در آینده تصمیم گرفته خواهد شد. تصمیمی که نه تنها در بخش کرکت زنان بلکه در بسیاری از بخش‌های دیگر از جمله در بخش آموزش، کار، ورزش و دیگر فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران با گذشت نزدیک به 3 سال هیچ تغییری نآمده است. با این وجود حریر چمتو یک دختر افغان که در تیم کرکت سویدن بازی می‌کند پیش از این به رادیو آزادی گفته بود در صورت تشکیل تیم ملی کرکت بانوان افغانستان علاقه‌مند است در این تیم بازی کند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زنان و دختران در افغانستان میگویند که بعضن به دلیل نو و رنگ حجابشان از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مورد پرسش قرار میگیرند. آنها میگویند که حتی در نو پوشیدن کفشایشان نیز محدودیت های وجود دارد. شمار دیگر اما میگویند که تاکنون با چنین رفتار روبرو نشدند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی تا تهیه گزارش پاسخ ندادند. فائزه ابراهیمی و جزئیات بیشتر.
طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیت دوبارهشان در افغانستان حجاب را بر زنان و دختران اجباری کردند، اما تعریف مشخصی از حجاب ارائه نکردند. شماری از زنان و دختران مدعی‌اند که چندین بار از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به دلیل شکل حجابشان مورد پرسش قرار گرفتند. یک دختر 22 ساله از ولایت کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، علاوه بر این ادعا میگوید که حتی در نوع پوشیدن کفش هایشان نیست با محدودیت روبرو هستند.
وقتی پیش این بوده که زنهای یا دخترایی که از کرمچ استفاده میکردن میگفتن که کرمچ استفاده نکنین چون مردها از این کرمچ ها استفاده میکنند، شما کرمچ های مردانه را استفاده میکنید. در هر بخش زنهای افغانستان مشکل دارد، چی در بخش حجاب باشه چی در بخش های دیگری باشه. در بعضی جاهایی که مثلا بیربون زیاد میباشد امر بالمعروف حتما حضور می داشته باشد و متوجه خانم ها میباشد و خانم ها را استاد میکند. اگر حجاب شان مکمل نباشد شاید پیشوری همه گیبر هم میگه ایجابت مکمل نیست، ایجابتی بدی رو دارد یا رنگ ایجابت سیاه نیست یا رنگ ایجابت بسیار شوخ هستن.
یکی دیگر از باشندگان کابل که اون نیز نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید
خودم از حجاب رنگ سیاه استفاده میکنم. اعضای امر به معروف طالبان در رنگای تاریک اونا میگن که شما کوشش کنین رنگای تاریک پیشتر بپوشین، مثل سرمایی و جیگری، او هم که فیشنی نباشه، یعنی نگین چیز نداشته باشه، ولی در رنگای روشن اینا اعتراض میکنن.
مژگان امینی یکی از باشندگان ولایت لوگر میگوید زنان و دختران افغان قبل از آمدن حکومت طالبان نیز به حجاب نبودند، اما اکنون در منطقه آنها بیشتر دختران برقه و حجاب عربی میپوشند.
سال اول که وقت طالبان آمده بودند فکر پندونها برای دختر خانم ها باز بود. در اون زمان رنگ سیاه جبری بود بر دختران که باید چادر سیاه و حجاب سیاه بپوشند. در غیر از او باز اجازه نمیدادند در صنف و حتی در دان دروازه اجازه ورود به دانشگاه یا پندون را نداشتند. همین کلتور حجاب در افغانستان فعلا زیاد تغییر کرده. دختر خانم ها زیادتر حالا از برقع استفاده میکنند. تنها چیزی که در افغانستان باز از مدرسه ها از وقتی که وارد مدرسه میشن یونیفرمشان نمیست که حجاب سیاه و برقه داشته باشند.
خواستیم در مورد این ادعاها تعریف و شکل حجاب از نظر طالبان از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم، اما او به سوالات ما پاسخ نداد و موفق به صحبت با مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیست نشدیم. اما طبق شریعت اسلام حجاب چیست؟ عبدالمالک راشد عالم دین برای رادیو آزادی گفت:
حجاب در لغت به لحاظ
حجاب در لغت به معنای پرده است. هر چیزی که انسان را بپوشاند یا آنچی با آن ستر و پوشیده شود حجاب نامیده می شود. طبق شریعت اسلامی حجاب لباسی است که عورت مردان و زنان را بپوشاند.
از سوی دیگر عابده مجیدی شفیق دیگر عالم دین درباره چگونگی و رنگ حجاب از نظر شریعت بر رادیو آزادی گفت:
حجاب یک واژه و یک کلمه عربی است که به معنای پرده و پوشش می باشه و مراد از آن هر لباسی که ساتر و پنهان کننده محاسن و زیبایی ها و اندام های زن باشد گفته می شود. البته علما در رابطه با حجاب بعضی از شروط را وضع کردند که باید در وقت پوشیدن حجاب رعایت کرده شود. از جمله باید تنگ و نازک نباشه و دیگر رنگ های برنده و تیز نداشته باشه و چیزی که موجب جلب توجه و انظار مردان را به خود داشته باشد وجود ندارد.
این در حال است که چندی پیش در برخی از شهرهای افغانستان به ویژه کابل تعداد از دختران به اتهام بدحجابی از سوی طالبان بازداشت شدند و حتی برای مدت کوتاه در بازداشت بودند. حتی در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شد که نشان می‌داد برخی از دختران به اتهام بدحجابی توسط پلیس زن طالبان بازداشت و به موترهای رنجر منتقل می‌شوند. در آن زمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رسانه‌ها تایید کرده بود که شماری از دختران و زنان به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشت شدند و گفته بود که این بازداشت‌ها برای چند ساعت بوده و آنان پس از تضمین خانواده‌هایشان آزاد شدند. ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در هفته ثوری 1401 با صدور فرمان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواست که حجاب را به گونه اجباری بر زنان اعمال کند و تا حد امکان زنان در خانه بمانند. رهبر طالبان در این فرمان گفته بود که زنان در اماکن عمومی باید صورت خود را بپوشانند و بدون ضرورت از خانه خارج نشوند و در صورت تخلف سرپرست خانواده هایشان مجازات خواهند شد. از آن زمان تا کنون این فرمان رهبر طالبان و اجرای آن با واکنش های در داخل و خارج از افغانستان به همراه بوده است.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین چی که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اول معلمین طبقه اول که معاشاتشان گفتند که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار بتاش نشستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بلخصوص خود ما یک نیز پدر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خدا شکر وضعیت خوب پیش از وانه کسم. فعلا که اینمی آوازه است که 5000 افغانی میتونه بسیار با تشکش هستم. دیگر نانوار خانه نداریم در خانه، نانوار خانه خود نیستم. وقتی که 5000 ماش با ما بته، ما از کجا پوره کنیم؟ یک دو دیهار قیمت شست خوب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 1200 افغانی 1300 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 1800 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار با تشکش هستم. وضعیتی که فعلا ما دارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفاً بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حتی اقل یک همگانی بکنید، هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 2:30 به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها. یک مقام امنیتی طالبان و ساکنان محلی در ولایت پروان میگویند که در انفجار ماین در شهر چوریکار مرکز این ولایت 2 تن امروز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در پروان در خبرنامه گفته که ماین در داخل آهنپاره های کهنه بود. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان طالبان میگوید که در 3 روز گذشته بیش از 4000 مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتانده شدند. آسامبله ایالتی خیبر پختونخوا با آغاز عملیات نظامی موسوم به عزم استحکام مخالفت کرده. اردوی پاکستان به تازگی این عملیات را به هدف آنچه سرکوب تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروه های مسلح خوانده شده رو اندازی کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید دست کم 40 تن در نتیجه آتش سوزی در یک کشتی مهاجرین در سواحل شمالی هایتی جان باختند. و رسانه های محلی در بنگلادش خبر دادند که دست کم 3 تن دیگر در ادامه اعتراضات در این کشور کشته شدند. اعتراض ها در بنگلادش به رهبری مواصلان چند روز پیش در مخالفت با سهمیه مشاغل به سربازان پیشین آغاز شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه زن و زندگی تا دقایق دیگر پخش می شود. شماری از باغداران در افغانستان می گویند حاصلاتشان افزایش یافته، اما برای آن بازار کافی وجود ندارد. آنان می خواهند که کارخانه‌داران تولید آب میوه در افغانستان میوه های داخلی را خریداری کنند تا محصولات باغداران فاسد نشود. گزارش در این مورد.
شماری از باغداران در ولایت مختلف افغانستان میگویند امسال حاصلات باغهایشان بسیار خوب است، اما برای فروش و نگهداری آن بازار و سردخانه های معیاری وجود ندارد. آنان از مالکان کارخانه های تولید آب میوه تقاضا دارند که با خرید محصولاتشان برای تولید آب میوه یا جوس وطنی از آنها حمایت کنند. خیرالله نیازی، یکی از باغداران در ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت اگر به مشکلشان توجه نشود تمام میوه هایشان خراب شده و زیان بزرگ به آنها وارد خواهد شد.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه، چون میوه همزمان به یک دفعه به دست میاد. متاسفانه بازار خوب نداره، ما سردخانه ندارم که اینا نگهداری کنیم یا جایی ندارم که اینا خشک کنیم. و از فابریکادارای بسیار محترم تقاضا مندم، از کشاورزا و از باغداران که در داخل وطن شب و روز زحمت بکشند، از اینا حمایت بشه و از میوه‌جات که به دست میاد بتونن جوسای بسیار خوب بسازن.
سید اکبر، یکی دیگر از باغداران در ولایت ننگرهار، نیز مشکل مشابه را مطرح میکند و خواهان توجه به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان و سرمایه گذاران در داخل کشور است.
اگر دنه میارسه دنه فابریکات و از میوه اگر جوس جور شوایی نقصانات بر دخانه مورج نشوه، هم به فایده وطن است هم به فایده مردم است.
محمد وسیم صافی، رئیس عامل اتاق تولیدات زراعتی افغانستان، نیز افزایش حاصلات میوه تازه در افغانستان را تایید میکند و با خواست باغداران موافق است. او به رادیو آزادی گفت
در کل میوه تازه امسال ماشاءالله حاصلات بسیار خوب بوده، گیلاس بسیار فراوان، آلوبالو خوب، زردالو بسیار حاصلاتش خوب بود امسال، به می شکل خربوزه و تربوز. ما تقاضا زیاد داریم، شرکت های محترمی که در داخل کشور فعالیت دارند در قسمت جوس یا در قسمت های از ایکاب میوه جور میکنن و به بازار عرضه میکنن، لطفا از میوه‌جات تازه داخلی استفاده کنند که از یک طرف ارگانیک است، ضررش نمیرسه برای مستهلک و از طرف دیگه دهقین باغدارمون حمایت میشه.
تلاش های ما برای صحبت با کارخانه داران تولید جوس در افغانستان به نتیجه نرسید، اما خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در حال حاضر کارخانه های زیاده در بخش تولید آب میوه در افغانستان فعالیت دارد.
په افغانستان کې د جوسو د
کارخانه های پروسس جوس در افغانستان به اندازه کافی وجود دارد. تقریبا بیش از 20 کارخانه کوچک و بزرگ است که جوس تولید میکنند. ظرفیت بزرگ وجود دارد. در افغانستان میوه بسیار زیاد است. به دیگر کارخانه ها هم ضرورت است که باید مردم سرمایه گذاری کنند.
علی کوزای افزود که آب میوه افغانستان به شمول انار و سیب به خارج از کشور هم صادر می شود و به صدها میلیون دلار در این بخش در کشور سرمایه گذاری شده است. این نگرانی باغداران در حال مطرح می شود که از چند روز به این طرف صادرات میوه و سبزیجات به پاکستان متوقف شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دلیل متوقف شدن صادرات میوه تازه و سبزیجات افغانستان به پاکستان را افزایش تعرفه های گمرکی از سوی پاکستان عنوان کرده است. این اتاق گفته است که پاکستان و هند بازار بزرگ برای فروش میوه و سبزیجات افغانستان است و تا کنون دیگر رای بدیل برای آن وجود ندارد. نبود بازار و سردخانه های معیاری و عدم حمایت حکومت ها از تولیدات داخلی مواردی هستند که همواره کارخانه‌داران و کشاورزان با رادیو آزادی مطرح کردند و خواهان رسیدگی به این مشکل شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیگیری؟
دیدن جایزه خدمت گرفتی وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتی.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است، وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتری به آنها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت، خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است. حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زن زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
بسیار دلم تنگ میشه، گریه میکردم. ما منسان هستیم، آخر خوره پدر بریم، اما اقتای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگو شما فقط تنها کار کنید، نمی وظیفه تون هستید، نه دیگاوری یک آرسی رفتن هر ماملی که میش یک لباس سهی نمیپوشیم. از صبح که کلای کار در جان ما 400 اگه خواه میکنم یا نمیکنیم، پس صبح میش پس امو تندور تاوا پس امو بار کردن، کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی، خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج بدید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است، طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایوارانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، برازو یک دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها رو به درستی انجام دادن نمی تانست، خوره لطکوب می کردن و خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران. بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد، حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن. به سر کارهای شاقی زیاد، لطکوب زیاد، یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
برخی از عروسان در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند، خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و جمع کردن است تا به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلا از واکم نبیای، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر، اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مرداشان اگر این شوه یک توپ تکر میاره بر کل زنا و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سال هم نمیمانن. در خانه مادر پدرشان یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که به صدها زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرفای معصومه یک تن از زنان افغان است و می افزاید
ما وقتی که اولاددار بودم از طرف شو کار میکردم، مثلیم و رابر واری خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه میدانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد می باشد. هرچی که مادر نابشا می وزارد شوهر که در خانه شوهر خود کرد باید کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کار کنه و به وقت واده خودم خیر خانه جوران است. هم گلداری خود، هم مالداری خود را پیش ببرن، هم کار خانه خود، هم اسمی خود را توی کردیم سیتا که اولاد را کار من دازیم سرش پامیده و به دقت کار خود را کنه. در خانه شوهر باید از باشه. قضیز نرکنی پاسس بکن و دمال میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیفی مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلف. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و واضح کرده. باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قضا ما را که ما دیدیم چی گفتن مرگموشو مخورم، گلی گویرم مخورم، باش باش چی مانده میره.
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی، هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنن بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و میکند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشه. متاسفانه به تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده ایم است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خشوها با آن هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک می کند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
چهار عروس
یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیشم، یک دو تا دیگه هم دار، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. من صبح که میرم می پیشم میارم پمپرش میکنم، نانش میدم. وای در دستم بچه میج گشتم میتم. خستگی خدا را خواهم خواهم زلم میشم، خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم. اما دخترکش نگاه میکنم، این خانه خواه صد کار داره. مثال ترکاری پاک کردن باشه، یگان برنج پاک کردن باشه، یگان اتوکاری کالاخت کردن. عروسم هیچ در نظر نداره هیچ. که میای هم دختر خدا بر میداره میبره، دیگه نمیگه که خیر ببینی. یک روز نگفت یک گلاس سر داد دستت بگم. این کالای چرکت بشویم. قدر من نفهمید. یک جارو خانه من نمیکنه، هنوز یک گپ دیگه من میزنه که چرا ایتو شده. اولاد کلان کن، زود داشته باش که عروس بیارم. یک اسای دستم شه قدر میکنه آخرام این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم، سردرد میشم، فشارم بالا میره. حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. عروسم هم بچه‌م هم کم کم از مگشتونده میره. بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان بکنه. تا میای پیش من با صدا میکنه. فلانی بیا. اجازه نمیده که با اسانی پیش من بیای چیزی بیاره برام، یک چیز میوه یک.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
به همین ترتیب ماکل باشنده سراسیا به کابل که در حدود 65 سال عمر دارد می گوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. با گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته، حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت می‌بیند.
من خودم یک سنو بودم، خوشم دمی یک سال دو سال مرده کشت دروست تا روز مرگ سه ماه خوشم در جای افتادم. احترام شکدیم، شکر وردار وردارش کردیم تا سات مرگ. قصه احترام، سر جان شوشتن، کالات بدل کردن، چای ماندن، نان ماندن، لاف نمزنم. خدا یکیست که من عزت احترام خوشو رو کرده. حال شکر خدا خودم هم متسنو داده، قدر من مفهم. جای برم کالا برم ممونه، کالا مموشی و تو مکنه، کار خانه رو مکنه.
چرا بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها بزن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوند های زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه‌ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم، تا حد زیادی این سوالات حل می‌گردد. خانم صالحی، در شروع تشکر میکنیم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگین که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن، زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو بر این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر که مسئولیت بودش باشه، معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
من فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست. ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
ای خانما یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن، چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگه با مریض است. من سالای را دارم یک خواهر مریض میشه در شفخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر ما خانم دیگه میگیریم کار کنم یا خودت مکلف شد یکی از خواهرات رو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا این نام طلاق سر دختر ما بان و اینو یک دختر بیکاره پس به خانه پدره از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی من مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سالی خانم بیزنسی که شوهر خود حتی ببینه در خانه خسرش کار کرده. شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست من یک زن نام میگیرم.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانن تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش را داریم. بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر اون بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقل را داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق و وجایبی برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت‌هایی که بالاتر از توانشان است شوند. که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه‌های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می‌دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هرگاه شما شنونده‌های عزیز خواستید با ما به تماس شوید با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علی یارو نگهدار.
اگر دیو زمانه سر راهم نشسته نه دلگیرم نخسته زهر بندم گسسته به زندانم نسازم